باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. ملک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. اشباه که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. اشباه که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، از طرف خودم، جلال، شراگیم، سامی، شهرام، باقی بر بچه ها، همگی خوبین، خوشین، سلامتین، هر جا هستین دماغتون چاق باشه و اوضاعتون به راه. سلامت باشید و دل خوش و شاد و خندون و خوشحال و از این حرفا. اینجا رادیو پسفردا هست، منتها رادیو پسفرداهای قدیمیه، مال سال 94 و این گلچینی از برنامه‌های رادیو پسفرداست که تقدیم شما میکنیم. دارید میشنوید دیگه، رادیو پسفردا تموم شده، یعنی این سری دیگه این گلچینا رو هم بشنوید دیگه، بای بای، خداحافظ، تمومه تموم. خانم، امروز میخوایم بریم سراغ بحران چمدان، از ناامید کردن مغزهای آماده فرار تا مهاجرت برای یک دقیقه زندگی بهتر. که الان توی مراکز مختلف تصمیم گیری نظام موافقان و مخالفان برجام یا همون توافق هسته‌ای دارن میزنن همجور تو سر و کله هم، حسابی جو متشنجی وجود داره، اینه که ما گفتیم از تشنج دوری کنیم بریم سراغ یه حاج آقای بامزه. اصلا کاری به برجام و توافق اینا ما نداریم. الان این گوش کنید، ایشون که ظاهرا یه سری خب نصیحت کردن مخاطبین منبرشون و بعد انگار احساس کردن که این حرفا رو نباید اینجا میزدن، بعدش بعد یهویی به این صورت به مخاطب اینجوری حمله برمی‌کرد.
آقای شب ایتور نگم اینا رو کی بهت بگم؟ بگو تو جلسه تحریم، بگم تو عروسی، بگم اونجا که میگن پونه پونه نه نه پونه عروسی قنبر جونه، اونجا که وقت نیست. اینجا هم که الان مدام میگم سی دین دین.
بعد می‌بینید چقدر باحال این حاج آقاه، تازه از اینجا که دیگه ایشون میرن تو کار نقد این نوه خونای هم اونسون که خودشون گفتن نوه خونای نوگرا و دوباره به یه شکل دیگه بهشون گیر میدن، خیلی باحال‌تر هم میشه. گوش کنی.
چشمه قشنگ عباس دلم هوایی کرده، سگ لیلا شدم الهم. کی میتونه به ناموس امام حسین حرف بزنه که تو غلط میکنی؟ که اصلا خانم امام حسین که کسی نمیتونه. ما مگه برای خانم امام خمینی شعر درست کردیم؟ برای خانواده مقام معظم رهبری مگه ما شعر درست کردیم؟ میگه سگ لیلا شدم الحمدلله، تو که لیلای منی یا عباس علی. شطور خب ای که قطب عالم امکان امام زمان، بیچاره موجی.
چرا فوش میدی؟ آقا یکم دیگه پیش میرفت فکر کنم کار به خواهر مادر و اینا میکشید دیگه، ظاهرا حاج آقا رو یه جوری از برق کشیدن اینجا. ما فقط حرفمون این بود که بازم این حاج آقایی که همون حرفای عجق وجق اون حاج آقا بد اخلاقا رو میزنن، خب خیلی بهتر از اونان این حاج آقایی که خوشحال ترن. ها بد اخلاق اون حاج آقا بد اخلاقا اون حرفای بدو میزنن، ولی اینا هم یه جور دیگه میزنن. یعنی چیه دوستان؟ یکی مثل حاج آقا علم الهدا تو همون مشهد فقط داد و بیداد کنه، حرفای عصبانی بزنه بهمون، اینجوری خوبه دیگه؟ فوش میدن ولی خنده دار فوش میدن، تازه تقلید صدا میکنن واسمون. به اینا میگن روحانی با خدمات اضافه. بله اویه آدم گاهی یه چیزایی از تلویزیون جمهوری اسلامی میبینه و میشنفه که به چشم و گوش خودش شک میکنه. چند وقت پیش استاد حاج سید مرتضی خاتمی خانساری که از نظر ظاهر و فرم حرف زدن دکتر الهی قمشه‌ای و از نظر باطنی دکتر رحیم‌پور ازغدی هستن، ایشون تو تلویزیون یه منبری رفته بودن درباره امام حسین و ضمن فرمایشاتشون اشاره کردن به اینکه هیتلر، دقت کنید، هیتلر
امام حسین رو الگوی خودش قرار داده بود. بابا هیتلر به خدا دو دروغ هم کجا بود؟ سامی بزن قسمتشو بشنون همه.
هیتلر سخنرانی میکرده برای سران لشکرش جنگشو اینا. گفته بوده که ما دعوا میکنیم جنگ داریم با ملت، پیروزی فیزیکی منظور نیست، ما اون حرفمون رو ثابت کنیم بره. اون هدفی که داریم، اون هدف ثابت بشه ما پیروزیم، نه اینکه حالا بدنمون. مثال زده بوده رو حسین ملالی، اینا شو تاریخ ها رو بلدن. گفته اون آقا تو اون بیابون از بین رفت، لکن هدفش رو جا انداخت.
حالا اگه همین حرف یه آدم ضد دین ضد انقلاب زده بود، الان صد بار تا حالا مراجع خونش رو مباح اعلام کرده بودن. بابا آخه یعنی چی این حرف؟ حالا به فرض محال که هیتلر اعتقادات شیعیان رو دنبال میکرد، در جریان کامل قیام امام حسین واقعی کربلا حالا همه اینا بوده، توی مجلسی هم حالا یه شکر اضافه خورده، چون چیزی گفته، شما که نباید بیاید تو رسانه ملی اینو بکنی تو بوخ که هیتلر آخه امام حسین رو الگوی خودش قرار داده. بخوابونم دهنت، اعصاب نمیذارن واسه آدم. خدا آخر عاقبت همه رو به خیر کنه، به خدا همه با هم. خانم آقایون، همه جای دنیا یه صندوقای میذارن مردم توش برای فقرا پول بریزن، اما خداییش کم جایی پیدا میشه که دم و دستگاهی مثل کمیته امداد که بنزی وزارتخونه بزرگ و عریض و طویل بر خودش طول و تفصیل داره رو متولی امر ساماندهی همین جد آهنیا یا همین صندوقای خودمون بکنن. تازه عزیزان کمیته امداد از دست دزدانی که به این صندوقا حمله ور میشن شاکی هم هستن و در جهت امن کردن صندوقای صدقات کارهای اساسی دارن میکنن. گوش کنین الان ببینین.
یکی از اقدامات اساسی رفتن به سمت صندوقهای الکترونیکیه که تبدیل قفلهای معمولیش به قفلهای رمزدار، که این شروع شده. فضا و محفظه داخل صندوق داره یه اتفاقی میفته که امکان دسترسی از اون منفذه‌ای که پول ریخته میشه از طریق سیم یا سیخ رو تقریبا تبدیل به صفر بکنه.
بله دیگه عزیزان، صندوق دوز دیگه سیم و سیخ و میخ و اینا رو غلاف کنید، تموم شد اون دوران آقا، گذشت. تازه آزمایش استاندارد یورو فلان هم شده این صندوقا. ببینید اینا،
این صندوق رو 24 ساعت تحویل یکی از دزدای حرفه‌ای دادیم که تو زندان بوده، تقریبا یه روز کامل با این ور رفته و عرق ریزان تحویل داد که من نتونستم پولی ازتون در بیارم.
خب معلومه اون خالی بس راشو پیدا کرده بوده، میدونه چجوری بازش کنه، اومد بیرون میخواد بره سراغش، به شما نمیاد بگه چجوریه که، یا حالا تلفنی بره رفقاش آماره رو میده که آقا چجوری وام میشه. اینو 3 درجه راست، 3 درجه میخره رو میبینی اینور چپ، اینجوری دو وام میشه، بیا به شما بگه. والا ولی خب میبینید ماجرا خیلی چیزه، برای دوستان ناموسی شده، یعنی بی خود نیست که برادری کمیته امداد به ازای هر 11 ایرانی یک عدد صندوق صدقات تو کشور نصب کردن در معابر، چون میصرفه دیگه. آقا شما حساب کن طبق آمار خودشون ماهی 15 میلیارد تومان از این صندوقا پول در میاد، یعنی سالی 180 میلیارد دوستان نه چک میزنن نه چونه، همچی بدو بدو میاد میره تو خونه. تازه بعضی ها معتقدن این پولا صرف لبنان و فلسطین و یمن و بحرین و عراق و اینا میشه، یا یعنی اگه چتش چیزی موند یه چیزی هم به فقرهای ایرانی میدن. چی بگم والا، چی بگم، میچی نگم زنگین دارم.
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمعطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
رسالت، رسالت داداش، آبزی رسالت، حالا داداش خدا الافصل بیاد دریمه میکنه رسالت دو نفر. آره بپر بالا، سن تو مونده
یکی
رسالت، یه نفر رسالت، حالاش رسالت، رسالت فوری، یه نفر جونم آبزی.
زلو میشینی؟ زلو پره دیگه خواهره من، بشین عقب، یه خانم دیگه هم عقب نشسته دیگه.
آره ای خدا خیر بده، بشین بریم الان، این خطی ها میان تشوت سور منو در میارن. خب بسم الله بریم که رفتیم. اوی مشتی رانما رو نمیبینیم اگه از هم اودمیو واسه یه مسافر تصادف کنیم چاخه دوتامون از نون خوردن میفتیم چاخه. اوف، یعنی راحت شده بودم از این دیوونه خونه خیابونای تهرون. گفتیم شاید یکم بهتر شده باشه. باشم اون شیشه رو بدی بالا، باد میزنه عقبی ها ناراحت میشن. زونه؟ آره دیگه، نه بابا من کلن تی کارم اتوبوسه و ایناست. آره یعنی تی قبلنا رو تاکسی بودم ولی دیگه
زدم تو کار بیابون، خیلی بهتره بابا، این ترافیک رو نهاریم حداقل تو بر رو بیابون. بله اتوبوسمون یکم تی بازی در آورد، گذاشتیمش سرویس دیگه. یارو میگه واسه یه قطعه ماشین یا 2 میلیون بده یا بعد نمیدونم چند هفته دیگه صبر کنی و اینا. ما هم گفتیم صبر میکنیم دیگه، پولو از تو زوب در نیاوردیم که. و الان هم دیگه این تاکسی رفیقمونه. آره دیگه زونه آبزی کجا؟ سر مزیدیه چشم. حالا خیلی مونده آبزی، حواسم هست، حواسم هست خوارم. یعنی آدم چی میمونه مردم توی تهران چجوری باید زندگی کنن با این همه ترافیکا؟ به خدا دیگه جا نیست واسه زندگی آخه. من یکی که یه پولی دستم برسه تی خونمونه رو میفروشم میرم تی یه دری دهاتی تایی دوروبر تهران یه آلونک میخرم توش زندگی میکنم. به خدا دیوونه شدیم بابا. بعد میگن چرا این زبون هایی میذارن میرن از من میکن. بابا خب حق دارن دیگه، به تی دلشونو خوش کنن آخه. البته منم میگم میذارم میرم آه، ولی همین الان برم خونه به خانم بچه ها بگم بیایید بریم در و داد تیکه بزرگه تی گوشمه والا. لالایی گفتیم رفیقمون چه خوابش برده. خوب باز این دهن ما به یه دردی خورد، چه خوابی هم رفته ماشالله. من دیگه ساکت ماکت میشم مزاحم خواب آقا نشیم.
درمان ما
میریم سراغ رد شدن یواشکی از مرز وقتی که پاسپورت و ویزا کاغذپاره بیش نیستند. پیامی گیگه شماره 906.
بدانید و آگاه باشید که مهمترین انتخاب در زندگی هر فرد انتخاب قاچاقبر درست و حسابی و با وجدان برای رد شدن از مرز است. این انتخاب حتی گاهی از انتخاب همسر نیز مهمتر است، چرا که اگر در انتخاب همسر یه وقت اشتباه کنید فوقش چند سال از زندگیتان را به هدر داده و در نهایت طلاق میگیرید و جان خود را خلاص میکنید. اما اگر در انتخاب قاچاقبر اشتباه کنید همانا کل زندگی خود را به فنا دادگانید. امضا. جمعی از قاچاقبر خود را با دقت انتخاب کرده های، توی کوه و کمر تومه خرس و گرگ نشده های، در امواج خروشان دست و پا نزده های، به سلامت به مقصد رسیده های. رادیو پس 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 پس
خاطرات خوب دریا در سرم جا کرده بود، چشم من دنیای زیبا را تو دریا دیده بود، لیک از بخت بد این کودک دنیای ما ساحل و دریا دیگر مانند اون روزا نبود. موج دریای غریب شوریده بود، قدرش امواج دریا گوش را کر کرده بود، هرچرا بود و نبود در غر دریا برده بود، پیکر بی جان کودک را به ساحل داده بود. او 3 سال از عمر خود را زندگانی کرده بود، زندگی را از گدایانی گدایی کرده بود، هر زمان چشمان خود را بست رویا دیده بود، زندگی را گوشه های دیگر دنیا چه زیبا دیده بود. کاش دست قادری مثل خدا در کار بود، تیشه را می زد به ریش و ریشه هر حاکمی جبار بود.
آورین سیاوش، ممنون. کلن کسی که میخواد غیر قانونی از کشور خارج بشه یه مشکلی داره دیگه. حالا یا ممنوع خروجه، یا چون سربازی نرفته پاسپورت نداره، یا چه میدونم آقاشون رضایت نمیده خارج بشه از کشور. کسی که اینجوری میزنه به دل مرز دیگه دست از همه چی شسته و معمولا هم میره که یه جای پناهنده بشه. اما برای رد شدن از مرز اولین قدم پیدا کردن قاچاقبر یا همون قاچاقچی انسانه. یا خدا اسمش هم لرزه به دل آدم میندازه. اصولا تو شهرهای مرزی که بری توی هر قهوه خونه بشینی همه یا قاچاقبرن یا یه قاچاقبر کار درست میشناسن. خلاصه یادتون باشه که قاچاقبر هم مثل هندونه در بسته میمونه دیگه، باید خودتو بسپری به خدا. اینه که اگه به خدا و پیغمبرم اعتقاد نداری، مثلا دو سه ماه قبل اینکه بخوای غیر قانونی از مرز رد بشید کامل نمازاتونو بخونین، سعی کنین رابطتونو با خدا صمیمانه تر کنین. چون میدونین توی دل کوه و وسط دریا و اینا اگه قاچاقبرتون آدم حسابی نباشه دیگه فقط خود خدا میتونه به دادتون برسه. توی انتخاب قاچاقبر اگه شانس نیارین، قاچاقبرتون دور از جون قاتل و متجاوز و دزد از آب در میاد و وسط را بلا ملا سرتون میاره، جیباتون خالی میکنه میره، هیچ. اگه شانس بیارین بازم طرف کلاهبردار از آب در میاد، فقط پولتون رو میخوره، خودتون سالم میمونید. اما اگه خیلی شانس بیارین، قاچاقبر فقط سرتون کلا میذاره، دو سه برابر تعرفه معمول ازتون میگیره، ردتون میکنه. یعنی که ردتون میکنه مهمه دیگه. واقعا باید خدای شانس و اقبال باشین که قاچاقبری گیرتون بیاد که با نرخ مصوب و رسمی و بدون درد و خونریزی از مرز ردتون کنه. خدا پدر و مادر چنین قاچاقبرایی رو بیامرزه که نون حلال میبرن سر سفره زن و بچه‌شون. به خدا.
مهمترین دلیل واسه مهاجرت آزادیه. آزادی پوشش، آزادی بیان، آزادی روابط، آزادی خوراک، آزادی آبشنگولی، هر نوع آزادی که متاسفانه تو ایران نیست.
آزادی آبشنگولی که دیگه الان هم هست دیگه، فقط رسمی نیست. نشنیدی چند هفته پیش ما تو همین برنامه گفتیم معاون وزیر بهداشت گفته سرانه مصرف الکل تو ایران از روسیه هم بالاتره. ببین سیاه نمایی میکنین؟ مصرف آبشنگولی آقا آزاده. بله. اما سوای بحث پیدا کردن قاچاقبر، خود رد شدن زمینی از مرز هم آقا داستانه خودشو داره. یعنی همونجا قاچاقبره میاد یه منو میذاره جلو، تو دیگه خود بعد انتخاب کنی که میخوای مثلا لای گاو و گوسفندا ردت کنه، یا دوست داری پشت اسب و قاطر رد بشی، یا اینکه اصلا میخوای خیلی محترمانه با ماشین از کنار خود پاسگاه مرزی بری، حتی فرمانده پاسگاه برات یه دستی تکون بده. این دیگه با خودته. اینا هر کدوم قیمت خودشو داره. هر چقدر سر کی سر شما شل کنی هم قدم راحت تر و محترمانه تر میری. البته خیلی وقتا هم قاچاقبر منو رو میذاره جلوت، ولی بعد خودش تصمیم میگیره چجوری ردت کنه. اینجوریه. فقط یادتون نره یک پناهجوی خوب همیشه باید مطیع اوامر قاچاقبرش باشه. به هر حال قاچاقبر آقا 60 تا کفش و شلوار و پیرهن و بلکه چیزهای دیگه هم بیشتر از من و شما تو این را پاره کرده دیگه، وارد تره دیگه. نکته ای که باید توجه داشته باشه اینه که موقع رد شدن از مرز کلن هر چی قاچاقبر بهتون میگه، این خیلی مهمه ها، اینو دقت کنید، هر چی قاچاقبر بهتون میگه اینو ضرب در 8 کنید. 8، آره این عددو حواستون باشه. یعنی اگه مثلا میگه 10 دقیقه پیاده روی دارین، بدونین 1 ساعت و 20 دقیقه بعد پیاده برین. اینجوری ان اینا. اگه گفت مثلا پشت همین این کوه میرسیم، بدونین 8 تا کوهو بعد شما رد کنین تا برسین. اینه که اصولا این عدد 8 رو شما دیگه تو ذهنتون داشته باشین که بتونین ذخیره انرژی و امید و آب و غذا و اینا رو به درستی مدیریت کنین.
ولی من که اصلا تو کار قاچاقی جای رفتن و اینا نیستم، همه چی باید خیلی قانونی باشه. ولی یک دو سال پیش یه بار با فاطم دوست بوشهریم رفته بودیم شهرشون که شب وسط های گپ زدنمون رسیدیم به اینکه کاش میشد دادم بزنه به دریا بره یه سر به این کشورهای همسایه بزنه برگرده، خارج رفتن پوستوری. صبح که پاشدیم دیدم فاطم و داداشش دارن پچ پچ میکنن، گفتم چی شده؟ گفتن یکی از رفیقای داداش قایق داره حاضر ما رو ببره قاچاقی اون ور چند روز اونجا باشیم بعدم برمون گردونه. راستش اولش یکم ترسیده بودم، ولی آخری ساکامون رو بستیم رفتیم لب ساحل، سوار قایق شدیم و زدیم به دریا. یادم نیست چند ساعت بعدش بود که ما رو توی ساحل خیلی قشنگی پیاده کرد و ما هم خوشحال رفتیم بریم که دیدیم یه ماهیگیری تو ساحل داره بلند بلند دیریا موجن کاکا میخونه. گویا داداش فاطم خواسته بوده ما رو سر کار بذاره، سپرده بود رفیقش ما رو برای قشم پیاده کنه. همین دیگه، نشد. یه بار ما خواستیم محموله قاچاق بشیم، نشد.